الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پس از این تعطیل تفصیلی مفصل ماه مبارک و ما بعد ماه و ما قبل از ماه مبارک، بحث در مسئله مسائل قضا را رسوندیم به مسئله شرایط قاضی. مقدمتاً در رابطه با کیفیت یا اقسام این شرایط بحثی را انجام دادیم، بعد رسیدیم به مسئله بررسی اهم این شرایطی را که در رابطه با قاضی در کتب فقهی و در کلمات فقها مورد تعرض قرار گرفته. به این نقطه رسیدیم که عمده این شروط را ولو به طور اجمال بررسی کنیم، آیا دلیلی بر شرطیت یا نفی شرطیت در این موارد داریم یا نداریم. مهم این شروط یا اهم شروط چند شرط. شرط اول شرط نسب است. گذشت بحث از این شرط، چون ما در گذشته این را در اون بحث مقدماتی و مدخلی، بحث مدخل بحث قضا در تعریف قضا، اصل لزوم نسب را و اینکه قضاوت منصبی است در حقیقت و قاضی در منصب ولایتی و شأنی از شؤون ولایت امر نشسته است، شرطیت نسب را هم بحث کردیم. اونجا عرض کردیم که از روایات و بعضی از آیات هم از ادله گوناگون و متنوعی استفاده می شود اینکه قضاوت نیاز به نسب دارد از طرف کسی که ولایت امر را دارد. لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی. و اصل نسب را فقها عظام دیگر هم معمولا شرط کردن، از همین روایات استفاده کردن و همچنین استفاده نسب عام را از مقبول و روایت ابی خدیجه باز اونجا بررسی کردیم و اینکه از این دو روایت استفاده می شود منصوب شدن فقها و عارفین به حلال و حرام اهل بیت و عارفین به قضایای اهل بیت که همون احکام و حلال و حرام آنهاست، اینها نسب شدند به نحو نسب عام برای تصدی امر قضاوت. و باز بحث کردیم که این نسب عام به این بدان معنا نیست که در زمان بست ید فقها و برپایی حکومت اسلامی و تصدی ولی فقیه جامع شرائطی منصب ولایت عامه را و امامت را در جامعه نیاز به نسب خاص هم باز از اون ولی امر مبسوط الید داشته باشد. اون نسب عام نفی این شرطیت نسب خاص را نمی کند. این را هم در اونجا بحث کردیم. بحث‌های بسیار مفیدی بود در رابطه با شرطیت نسب و حدود اونچه که از ادله نسب، نسب عام استفاده شده. اینها بحثاش گذشت، دیگه در اینجا ما تکرار نمی کنیم. فقط اصل اشتراط نسب را به عنوان یکی از شرایط مهم، بلکه اولین شرط، بلکه طبق اون بعضی از تعاریف گذشته در صورت نبودن نسب اصلا قضاوت معنی ندارد، چون قضاوت در تعریفش بعضی ها ولایت و نسب برای ولایت را اخذ کردن و تعریف کردن. پس بنابراین این شرط از شرایطی است از شرایط مهم است. شاید اونهایی هم که از فقه ضمن شرایط این را نیاوردند و ابتداعا از اون شرط دوم که خواهد آمد شروع کردند، این را در تعریف معنای قضاوت اصلا عکس کردند و لازم ذاتی قضاوت دونستن، نه اینکه این در حقیقت شرط نباشد در نزد اونها. پس بالاخره اولین شرط ثبوت نسبه، حالا یا نسب عام یا نسب خاص یا هر دو، در زمان بسطیت و برپایی یک حکومت اسلامی و تصدی ولی فقیه جامع شرائطی امامت و ولایت مسلمین را. این یک بحث که گذشت. بحث شرط دوم اشتراط علم است در قضاوت. گفته شده از علم به احکام شرط است در قاضی. کسی که عالم به احکام اسلام و فقه اسلام نباشد، صلاحیت تصدی امر قضاوت را ندارد. در رابطه با علم، شرطیت علم در حقیقت چند بحث هست. یعنی این شرط مراتب مختلفی دارد. بحث اول در شرطیت اصل علم است، به معنای اینکه قاضی علم به حکم داشته باشد، اعم از حجت داشته باشد، اعم از اینکه این علمش علم ان اجتهادن باشد و حجتش حجت شرعی بر حکم شرعی اجتهاد شخصی خودش باشد، چنانچه مجتهد باشد، یا حجتش تقلید باشد، تقلید میکند از کسی که او مجتهد است، مثلا عالم به حکم است ان تقلیدن نه ان اجتهادن، اینم بالاخره عالم است. اصل علم در مقابل کسی که عالم نیست به حکم، نه ان اجتهادن و نه ان تقلید، یعنی حجت ندارد همینجوری حکم میکنه، نه تقلید میکنه از کسی و نه خودش مجتهد است. این یک مرتبه از شرطیت علم است، علم به معنای علم به حجت شرعی که در مقلد هم این علم محفوظ است، چون مقلد باز حجت دارد بر حکم شرعی، اون فتوای مقلد خودش. یه مرتبه از شرطیت علم. مرتبه بالاتر شرطیت علم اجتهادی است که گفته شود این علم شرط است، نه مطلق علم و حجت شرعی بر حکم، بلکه علم به حکم واقعی، مثلا ان اجتهادن و استنباطن للاحکام الشرعیه. این یه مرتبه بالاتری است از علم، علم به معنای اخص علم اجتهادی است. اون وقت در اینجا باز این بحث رو هم، این مرتبه رو هم باز میشه به دو مرتبه تقسیم کرد. علم اجتهادی به اون احکامی که مربوط به باب قضاوت و قضا است، که این ممکن است در یه مجتهد متجزی هم شکل بگیرد که در خصوص به احکام باب قضا این آقا متجزی است، مجتهد است، و علم ان اجتهادن و استنباطن دارد. مرتبه بالاتر از این که نه، گفته شود اون علمی که شرط است در قاضی، علم اجتهادی در کل فقه، یعنی شرطش شرط جواز قضاوت و نفوذ قضاوت، این اون است که دارای اجتهاد مطلق در کل احکام فقهی و ابواب فقهی داشته باشه. این باز مرتبه بالاتر از اون علم اجتهادی است که در متجزی قهرن دیگه صادق نیست. کسی که در خصوص احکام باب قضا مثلا و محل مورد ابتلاء قضات مجتهد است و در احکام دیگر اجتهادی ندارد، متجزی است. طبق این شرطیت سوم، مرتبه سوم از علم، علم اجتهادی مطلق، این قهرن شرط شرایط قاضی شدن با صلاحیت قاضی شدن رو ندارد. آ حالا اون بحث دیگری است، اونو بعد حالا متعرض میشیم و نظر به خود تقسیم بندی فقه ماهوی شکلی مربوط به بحث های حقوقی است. باز یه بحث چهارمی هست که باز این هم مورد تعرض فقه ها قرار گرفته در بحث شرطیت علم و اشتراط علم در قاضی، اون این که آیا اعلمیت هم شرط است یا نه، کفایت میکند مطلق اجتهاد و مجتهد مطلق بودن، اگر حالا یا مطلقا یا در اون شهری که این میخواد متصدی قضاوت بشود، اگر مثلا دو تا مجتهد بودن هر دو مجتهد مطلقن ولی یکی اعلم از دیگری است، آیا اعلمیت ولو اعلم من فی البلد شرط است در صلاحیت تصدی به قضاوت یا اعلمیت دیگه شرط نیست؟ پس در حقیقت در اینجا مراتبی هست برای شرطیت علم در صلاحیت تصدی امر قضاوت. اصل علم به معنای حجت داشتن، علم اجتهادی داشتن برای در خصوص مسائل قضاوت که متجزی را هم شامل شود، علم اجتهادی مطلق که متجزی را شامل نشود، اعلمیت که مجتهد مطلقی که اعلم از او هست در بلد مثلا او را هم قهران شامل نمی شود دیگر، او اعلم من فی البلد می بایستی متصدی شود. اینا مراتب این شرطیت علم است. معمولا فقها ها در اینجا بحثای فقهی این چنینه در کتب فقهی، مرتبه اول را میگن این از ضروریات فقه است که بالاخره اصل علم و حجت داشتن شرط است، و استدلال کردن در ای به ادله مختلفی از جمله اینکه این امر ضروری است متسالمون علیه هست، کسی که اصلا حجتی نداشته باشه نمیتونه متصدی قضا باشه، بالاخره این باستی عالم به اون چیزی که بخواد بهش حکم کنه، ولو ان تقلیدن باشد، و الا هر حکمی نیاز به حجت دارد برای هر انسانی. پس این از ضروریات فقه هست، عدم نفوذ قضاوت جاهل به معنای کسی که اصلا حجت ندارد، و همچنین استدلال شده است بر این به ادله حرمت قول بلا علم، روایات یا آیاتی که دال بر حرمت قول بلا علم یا افتاء بلا علم، لا تقف ما لیس لک به علم، یا روایتی که آمده من افتا به غیر علم، روایت معتبرم هست، روایت متعددی هست، من افتا به غیر علم، من حکم شاید در بعضش به غیر علم. این افتا بالاخره قضاوت هم خیلی جاها درش افتا هست، حکم بخواد صادر کنه این باستی فتوا رو بدونه، پس بدون علم اگر فتوا داد یا حکمی داد یا قولی را بیان کرد، عمل بلا علم در خیلی از روایات نهی از او شده است، قضاوت بلا علم عملی است در حقیقت بلا علم. از مجموع این ادله استفاده می شود اینکه قضاوت بدون حجت و اصل علم حتی عن تقلیدن این مشمول این نواهی است، و این نواهی گرچه مدلول مطابقی بعضی هاش یا اکثرش یا همش نهیه معنای حرمت تکلیفی است، ولی قهرن استفاده می شود ولو بالفحوا و الملازمه، بطلان و عدم نفوذ این چنین قضاوتی، این هم برو حرام است و هم نافذ هم نیست اگر این چنین قضاوتی را انجام داد. همچنین استفاده استدلال شده به اون روایت القضاة اربعه ثلاثة فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، یکی از اون ثلاثه است که فنا سومیش همین رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، گرچه اتفاقا حکم او مطابق واقع هم در بیاد ولی چون بلا علم و بلا حجت بوده فهو فنار، این هم دال بر هم حرمت قضاوت اوست و هم بطلان قضاوته، این شاید بیش از فحوا و دلالت التزامی است، یا مدلول مطابقیش هم اینه که این چنین قضاوتی درست نیست، باطل است، چون قضاوت باطل فناره. این استدلالی که در رابطه با اون اصل شرطیت علم به معنای حجت شده است. در شرطیت اجتهاد اشتراط در شرطیت علم اجتهادی، حالا یا متجزی یا مطلق، اختلاف هست بین فقها ها، گرچه مشهور آنها شرطیت اجتهاده، ولی بعضی ها هم یا حالا قائل شدن یا در بحث ها اظهار این رأی را کردن که این دیگه مثلا دلیل محکمی ندارد که شرطیت که علم اجتهادی شرط باشد. مشهور شرطیت علم اجتهادی است و عدم اکتفاء به علم تقلیدی و حجتی ولو بر حکم شرعی ولو عن تقلید در مرتبه دوم و سوم شاید مشهور اشتراط اجتهاد است، بلکه اجتهاد مطلق و عدم اکتفاء به متجزی هم. در اون مرتبه چهارم مسئله اعلمیت عکس اینه، مشهور عدم اشتراط اعلمیت است و اینکه مطلق مجتهد کافی است برای جواز قضاوت، آنچه که شرط است اجتهاد است نه اعلمیت. و در اون در این دو بحث شرطیت اجتهاد و عدم شرطیت اعلمیت هم استدلال شده است به مقبوله و معتبر، استدلال های مختلفی شده است، یکیش استدلال به مقبوله و معتبر است، مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه و استدلال های دیگری هم شده است که حالا شاید بعد وارد اون استدلالات خواهیم شد. در شرطیت اعلمیت، عدم شرطیت اعلمیت هم ادله کسانی که شرطیت اعلمیت رو مطرح کرده و عمدش استفاده از اون عهد امام به والک اشتر در اون مناقشه شده است و در نتیجه به اطلاق ولو ادله نفی شده است شرطیت اعلمیت. حالا در اینجا بحث های مختلفی هست. در این بحث بخش اول، بحث اول که مربوط به شرطیت اصل علم بود به معنای حجت داشتن، آیا این استدلالی که معمولا در اکثر کتب فقهی آمده است درسته؟ درست است. یعنی ما از ادله نهی از افتاء به غیر علمین یا قول به غیر علمین و امثال اینها میتونیم استفاده کنیم، عدم جواز تصدی کسی که حجت ندارد. در اینجا اصل این استدلال روشن است صحتش، ولی مورد این استدلال اونجایی است که این آقای قاضی، کسی که متصدی قضاوت است، میخواهد در شبهه حکمیه حکم کند. اگر در شبهه حکمیه میخواد قضاوت کند، بله، اگر حجتی نداشته باشد مصداق هم افتاء به غیر علم، هم قول به غیر علم، هم عمل به غیر علم، هم خلاف ضرورت فقهی است، بالاخره حجت لازمه، خلاف آیاتی است که نهی از اتباع ظن و شک و بلا حجه میکنه، بالاخره رأس هر حکمی میبایستی حجت باشه، سر نخ حجته، بالاخره چه اجتهاد ان اجتهادن و علمن تفصیلی، چه ان تقلیدن و حکمن ظاهری. ولی اونجایی که آقای قاضی میخواد حکم کند در یه مسئله‌ای که اصلا شبه حکمیه نیست، اختلافی که شبه حکمیه درش نیست، صرفا شبه موضوعیه است. ما در قبل عرض کردیم که قضاوت در برخی از موارد اختلاف منشأش شبه حکمیه است، لیکن خیلی جاها اختلاف و تنازع بین متنازعین و مترافعین اصلا شبه حکمیه نیست. که حالا این آقا در اون شبه حکمیه مثلا عالم نباشد، نه عن اجتهاد نه عن تقلید، صرفا شبه موضوعی است. این میگه که من این را فروختم مثلا به این آقا، پولش به من نداده، اون میگه من پولش دادم. اینجا بحث سر دادن و ندادن ثمنه، شبه حکمیه اصلا در کار نیست. این آقای قاضی هم که مثلا فرض کنید احکام شرعی را عن تقلیدن هم نمیدانه، و اینجا میخواد حکم کند بین این دو به حکمی به طبق مثلا بیانیه‌ای که این اقامه کرده بر اینکه داده است، یا علم حاصل کرده خود قاضی که این داده است، حالا میخواد حکم کند، بگه تو حکم میکنه این مال مال همین آقاست، چون مال مشتری است، چون بیانه دارد که پول ثمن را داده، یا خود آقای قاضی علم حاصل کرده که ثمن را داده. خب این استدلال اول اینجا دیگه نفی حجیت یا نفوذ این چنین قضاوتی را نمی‌کنه. در چنین جایی این قاضی قضاوتش قهرن نافذ خواهد بود، یعنی این ادله نمیتونه نفی منع کنه، چون اینجا این نه افتاء به غیر علم کرده، نه حکمی در شبهه حکمیه به غیر علم کرده، بلکه حکم در موضوع کرده، موضوع مترافع فیه، و این ترافع هم هیچ اختلاف حکمی درش نبوده، شبه حکمی در منشأ این اختلاف نبوده، صرفا اختلاف در موضوع بوده و این آقا عالم به این موضوع هست، مثلا به علمش طبق علمش حکم کرده که این ثمن را پرداخت کرده، یا بیانه بوده، میدونه بیانه حجته در باب قضاوت، علم به اصطلاح اون چیز شکلی را داره، این عالم به شرایط شکلی قضاوت هست که قضاوت بالاخره بیانه میخواد، یمین میخواد، قائم بر بیانه و یمین، به یه بیانه و یمین میشه حکم کرد، البیانه تو علی المدعی ولی یمین علی من انکر را بلده، این مقدار را بلده حکم کرده، ولی در شبهه حکمی هیچ علمی نداره، نه عن اجتهادن و نه عن تقلیدن. در این چنین جایی دیگه این دلیل اول نمیتواند اثبات عدم نفوذ حکم این چنین حاکمی را، این چنین قاضی را داشته باشه. اینجا عدم نفوذش را میبایستی به مقتضای اصل ثابت کنیم، یا به همون شرط اول برگردیم و بگیم اصل عدم نفوذ قضاوته، مگر دلیلی ثابت بشود به او دلیل جواز قضاوت، چون ما در اینجا دلیلی بر جواز قضاوت نداریم بجز مقبوله و معتبره ابی خدیجه، و در هر دو آمده اشتراط علم به احکام، عرف حلالنا و حرامنا، حالا یا در حد اجتهادی اقلا در حد علم به معنای حجت شامل این مورد رو نمیشه، پس این منصوب نیست به مقتضای مقبوله و معتبره، اصلا عدم نفوذ قضاوت. از باب اصل و امثال اینها میبایست اثبات کرد عدم نفوذ این چنین قضاوتی را از این چنین شخصی در موردی که مرافعه و منازعه مبتنی بر شبهه و اختلاف در شبهه حکمی نباشد. چرا جایی که اون منازعه متوقف بر شبهه حکمی باشد، یا حکم کردن در اون شبهه موضوعی باز توقف بر علم به احکام داشته باشد، اونجا مثل خود علم به خود حجیت بیانه در قضاوت، یا یمین، یا کیفیت یمین و من علیه الیمین و من علیه البیانه، اگر به اینها هم علم نداشته باشه، بله آخ دیگه اون استدلال آقایون در اینجا تمام خواهد بود. پس بنابراین یه این چنین تعدیلی در این بخش اول لازمه، که در حقیقت به این ترتیب ما میتونیم به اصل هم تمسک کنیم تا این مورد را خارج کنیم از جواز قضاوت و نفوذ قضاوت، اصل و همچنین عدم شمول هم دلیل نسب، بعد از فرض اینکه ادله نسب شامل این چنین فردی نخواهد شد، چون درش اخذ شده است، شرط شده است، ان یعرف حلالنا و حرامنا، یعنی با از ظاهر اشتراط علم از مقبول و معتبر ما میتونیم نفی کنیم صحت قضاوت اینجور شخصی را، ولی به جهت اینکه این منصوب نیست و شرط است در قضاوت و نفوذ قضاوت نسب.
این من عرفا نسب نمیدونم، عموم را میگیره، با که در باز زیاد بحث شده.
جعلته داره در ازای فانی قد جعلته حاکما، از جعلته نس میفهمیم، میگه من این رو جعل کردم، غیر از این رو جعل نکردم دیگه. من عرف حلالنا و حرامنا فلیرضو به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، از فانی قد جعلته استفاده میشه نس. حالا اگه استفاده شد شرطیت ابتداعا در به نحو حکم شرط فقهی بهتر دیگه، پس بالاخره من لم یعرف نمیتونه قضاوت کنه حتی در شبهه، در جایی که مرافعه و منازعه متوقف بر اختلاف در شبهه حکمی هم نباشه، صرفا شبهه موضوعی است. مثال این که این میگه مرافعه کرده گفته سمن رو دادم، اون میگه ندادی، نه این دیگه اون من عرف قید منصوبه در موضوع که عقص نشده، قید منصوب میگه در اذا وقع بینکم اختلاف فی دین او میراث و تنازع فی، چه این تنازع از نظر شبه حکمی باشه یا شبه موضوعی باشه، مثلا اختلاف کرده اون گفته دادم، این گفته ندادی، اونم مشمول صدر هست. این من عرفه قید قاضی من قاضیه که چه کسی حق قضاوت داره، وقت کسی که اینه نداشت حق قضاوت نداره در مطلق اختلافات، حتی اختلافاتی که در دین و میراث باشه بدون اختلاف در شبه حکمی، صرفا اختلاف موضوعی، اونجا هم حق نداره، چون در همه این موارد امام گفته کسی را قاضی قرار میدم و کسی حق قضاوت داره که عرف حلالنا و حرامنا. پس کسی که لم یعرفه و عالم نیست به احکام و حلال و حرام اونها، حتی در اختلافاتی که صرفا موضوعی است و هیچ گونه شبه حکمی درش نیست، حق قضاوت نداره. بحران اینجوری بشه، پس اطلاق یعنی جنبه مفهوم این روایات، این دو روایت نفی میکنه صحت قضاوت را یا منسوب شدن برای قضاوت کسی را که واجد علم به احکام و حلال و حرام نباشه، حتی در مرافعاتی که صرفا شبهه موضوعی است. پس به این ترتیب اون بخش اول را میبایستی تتمیم کرد در حقیقت. حالا میایم سر بحث دوم که او مهمه، آیا واقعا از این حالا که علم اصل شرط شد به یکی از این ادله، فحد با حجت میبایستی قاضی حکم کنه، در هم یعنی عالم به احکام باشه، ولی عن حجتن عن تقلیدن یا عن اجتهادن، و اگر عالم نبود عن اجتهادن و عن تقلیدن حق قضاوت حتی در مرافعاتی که صرفا موضوعی است نداره و صحیح و نافذ نیست قضاوتش. حالا آیا این علم اگر عن تقلیدن بود کافی است یا میبایستی عن اجتهادن باشه؟ این بحث دومه. و این اجتهاد آیا اجتهاد متجزی کافی است، اجتهاد در مسائلی که مورد محل ابتلاء، مقصود از اجتهاد در احکام قضا خصوص باب قضا نیست، مقصود اجتهاد بود این بایستی باشه، کسانی که قائل به این میشن که مجتهد در باب قضاوت کافی است، اجتهاد مطلق لازم نیست، لابد مقصودشون خصوص اجتهاد در کتاب القضا نیست، چون قاضی در خلال قضاوت خودش خیلی جاها مبتلا میشه به احکامی که مربوط به ابواب دیگری است، مثل ابواب دیات مثلا، قصاص، حدود یا احکام اموال، احکام معاملات. خیلی خوب دیگه، اینا همه رو باید بدونه. نه دیگه، باب عبادات مثلا فرض کن لازم نیست، کتاب و صلات رو لازم نیست بدونه، چون در صلات که دیگه اختلاف آور نیست، یا مثلا حج رو لازم نیست بدونه، صوم رو لازم، احکام عبادی که یه بخش معظمی از فقه هست، اونا رو هم اگر در اونا مشتهد نباشه کافی است. لابد مقصود اینهایی که قائلن به کفایت مثلا معرفت احکام اجتهاد در باب قضاوت، این بایستی باشه، و الا اگر خصوص کتاب قضا و کیفیت حکم یعنی ادله قاضی و قضاوت و مثلا بینه و ایمان و این حرف باشه، این خیلی محدوده، در خیلی کمتر از ما به ابتلاء قاضی و قضاته، ما به ابتلاء القاضی و القضات اوسع از این هاست. در باب قضاوت وقتی میخواد قضاوت بکنه، محل اختلاف و مورد تنازع غالبا مسائلی است یا مربوط به باب امواله، یا مربوط به باب دیاته، یا مربوط به باب قصاصه، یا مربوط به باب ارزه. پس بنابراین لابد مقصود این احکامی است که محل ابتلای قضا، یا اون حکمی است که میخواد قضاوت کنه به او، اون حکمی را که میخواد بهش قضاوت کنه، اون حکم را اتفاقا اجتهاد کرده و حکمش میدونه. اون مرافعی که میخواد قضاوت کنه حکمش عن اجتهاد، اگر دانست میتونه دیگه در اون مرافعه قضاوت کنه، که قهران یه امر نسبی میشه دیگه. هر قاضی که در هر مرافعی بخواد قضاوت کنه باید ببینه آیا حکم اون مورد طرفا رو، اگر دین است، اگر میراث است، حکم میراث را ان اجتهاد بدونه میتونه اونجا قضاوت کنه، و اما اگر مجتهد نباشه نمیتونه ولو در خصوص اون مورد دیگه. اجتهادش در موارد دیگه لازم نیست. بالاخره این بحث دوم بحث مهمی است که آیا اجتهادی که، آیا علمی که شرط شده علم اجتهادی است، و آیا اجتهاد متجزی کافی است برای مرافعه در اون موردی که میخواد مرافعه را فصل کند با حکم و قضاوت کند قاضی در اون مورد، یا میبایستی مجتهد مطلق باشه تا بتونه در اون مورد قضاوت کنه. این بحث بحث مهمی است که انشاءالله در شب آینده تکمیل میکنیم بحث. برای شروع این مقدار کافی بود.